أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یکی از مسائل مبتلا به برای همه ماها و شماهاست که اون مسئله را من مطرح میکنم و حقایق مربوط به اون را تا حدی که میشود توضیح میدهم تا هم اون حقایق را بفهمیم و هم درس لازم را بگیریم و شاید اون مسئله برای ما حل بشه. یکی از مسائل مبتلا به ماست. مسئله معروفی است برای من و شما، برای همه اونها که به فکر این معنا میفتند که قدمی در طریق عبودیت و صلاح و طهارت و تزکیه بردارند. طبعاً بر اساس همین فکر تصمیم ها میگیرند، اراده ها میکنیم، ولی توبه ها میکنیم و دنبالش نمیاد. این یک مشکل، یک مسئله. به اضافه یک مسئله دیگر، اون این که تصمیم ها میگیریم، عزم ها میکنیم، اراده ها میکنیم با علاوه که از اون نمازهای واجب گرفته تا اعمال مستحبی ما حال راز و نیاز با خدا را داشته باشیم، سعی ها میکنیم، حال راز و نیاز، حال مناجات و از لذت مناجات برخوردار باشیم، یعنی در حقیقت در باطن امر راهی به سوی اون سو، به اون سو، به جوار خدا پیدا بکنیم، ولی نمی شود. این دو مسئله یکی از گرفتاری های معمول و متداول و رایج برای ما و شماست. دقت فرمودید، هم یک مسئله می شود حساب کرد و هم دو مسئله. حالا ببینیم که گلر این قضیه چیست. من اون اندازه که امکانش هست می شود گفت، به بیان می آید و می شود فعلا در این جلسه عزم کرد، از علل این مسئله برای شما توضیح می دهم. اولم گفتم آنچه می شود گفت است، نه همه آنچه هست. علالش چیست؟ چرا من و شما هر روز تصمیم میگیریم که بعد از این خوب بشویم و برگردیم، بعد مسائل پیش میاد باز میفتیم به همون مرحله اول؟ چرا دنباله این توبه ها و اینابه ها و بازگشت های ما نمیاد؟ اون تصمیم ها که میگیریم همیشه خراب میشه. دقت میکنید؟ و چرا این اول مسئله بود و چرا، حالا به صورت چرا من مطرح کردم که عللش را از بکنم، و چرا ما با اینکه علاقه داریم، سعی ها میکنیم، حال راز و نیاز و مناجات پیدا نمی کنیم، علاقه داریم، تصمیم میگیریم، سعی میکنیم مثلا در نماز حالی داشته باشیم، لذت مناجات را بفهمیم، یعنی به اون سو راه پیدا بکنیم، ولی نمی شود؟ چرا نمی شود؟ این به اون یکی چرا؟ چه عللی در بین هست؟ ما که دلمون میخواد تصمیم ها هم میگیریم در هر دو مورد، ولی نمیشود. عللش چیست؟ در حدی که میشود گفت، من از علل این مسئله برای شما توضیح میدهم و خیلی هم تاکید میکنم، هم خوب دقت بکنید، خوب بفهمید، اولا از خدا بخواهید خوب بفهمید و هم خوب دقت بکنید، و هم اگر این دو تا مسئله چراهاشون برای شما اذیت کننده است، درس های لازم را بگیرید. به ذهنتون پیچیده است مسئله عبودیت و طریق عبودیت، اسرار عمیق دارد، ابعاد دارد، ریزکاری ها دارد، مسائل دقیق دارد، ما بیخبریم. این دو مسئله، این دو گرفتاری، هر دو برای خودش چراها دارد، چراهاش هم مشترکه. من به چندین علت اشاره میکنم که در هر دو مسئله اثر دارد. یعنی در هر دو مسئله اینها علت هست، هم موجب این می شود که ما توبه هامون بازگشت هامون دنبالش نمیاد، و هم این موجب این می شود که ما هرچه تصمیم می گیریم حال راز و نیاز و مناجات و لذت مناجات را پیدا نمی کنیم، راه به باطن امر برای ما نمی دهند. چندین علت را من عرض می کنم، شما اونا که می نویسند به دقت بنویسند و اونا که گوش می کنند به دقت گوش بکنند تا ببینیم چند تاش می توانیم بگوییم. اینجا اولین مسئله که این مسئله را فکر می کنم اینا در خلال صحبت ها گفته من شما الان در صدد بیان علل این دو مسئله هستم، ولذا دوباره این را هم ذکر می کنم، گرچه این اولی معمولا گفته شده است و شما دانسته اید. اولین علت این که اولین چیزی که سبب می شود و علت این معنا می شود در این دو مسئله که انسان توبه ها و بازگشت هاش با عزم ها که می گیرد دنبالش نیاد و در عبادات و اینها را حال راز و نیاز پیدا نکند، اولین علت مسئله گناهان انسان است. دقت میکنید، گناهان گذشته و حال. چه گناهان گذشته چه گناهان زمان حاضر. هم گناهان زمان حاضر سبب این دو معنی میشود که انسان در توبه هاش موفق نباشد، از هاشی بشکند و همچین حال راز و نیاز نداشته باشد، و هم گناهان گذشته. طبعا کسی میخواد خودشو در این دو باب خودشو میکشد، اگر بخواهد موفق باشد چه باید بکند؟ باید اولا گناهان فعلی ترک بشود و باید برای گذشته استغفار متناسب به عمل بیاید با ندامت متناسب. دقت میکنید، این اولینش است. دیگه بیش از این توضیح نمیدهم که بگذرم به علل دیگر که برای ماها و شماها ناشناخته است و گفته نشده است. اینجا صحبت زیاد بود در همین اولی، ولی چون گفته شده است و به اجمالم گفتم زیاد لازم نیست توضیح بدهم، توضیح ندارم. وقتی دلتون میخواد شما نم حالا توضیح هم ندارید، اگر دلتون میخواهد که میخواهد، اما اگر میخواهد در این که دلتون میخواهد موفق باشید، در نماز حال داشته باشید، حال و حضور داشته باشید، حال راز و نیاز داشته باشید، لذت مناجات را بیابید، یعنی در باطن امر شما را راه بدهند، دونسور اگر دلتون این را میخواهد و به همچنین دلتون میخواهد که بعد از اینکه تصمیم گرفتید آدم درست ثابت بشوید، روی تصمیمتون ثابت بمانید، گناهان را ترک کنید و الا نمیشه. برای گذشته هم با شرایطش به استغفار بپردازید، نه لغلغه زبان با ندامت و گریه و مستمر. این اولین علتش بود از علل این دو مسئله، اولین علت بود از این علت. دومی دومی این است که انسان حق بندگی خدا را خوب دقت کنه. اینم چیزایی که من عرض میکنم هم گفتنی هاش است، ناگفتنی ها را گفتیم نمیتوانیم بگیم، یا هضم نشدنی ها را نمیتوانیم بگوییم. در این حال که از گفتنی هاش میگیم، در این حال اون چیزی برای من و شما مبتلا به حق را هم انتخاب کردم من عرض کنم براشون. حق بندگی و عبودیت را خفیف شمردن، این کار روزمره من و شماست. این نمیگذارد انسان در اون تصمیم ها که میگیرد برگردد و بعد از یکی دو روز بعد از یکی دو ساعت خراب میشود موفق باشد، و نمیگذارد انسان حال راز و نیاز در عبودیت پیدا بکند، لذت مناجات را بیابد، به باطن را پیدا بکند. نمیگذارد کسی که مبتلای به این مسئله است که حق عبودیت و بندگی خدا را سبک میشمارد. حالا ممکنه شما بگید که خوب متوجه نباشید حق عبودیت را ثبوت شمردن یعنی چی، شاید هم متوجه باشید، ولی من یکی دو نمونه به عنوان مثال میگم تا شما از اون مثال ها بفهمید که حق عبودیت را کوچک شمردن چگونه میشود. حق بندگی را انسان خفیف بشمارد، کوچک بشمارد، چه در خصوص خودش، در خصوص اون کسانی که به او مربوط است، و باید اونجا حساب کتاب داشته باشد. مثلا نماز را، حق نماز را سبک بشمارد، حق هر بندگی دیگر را سبک بشمارد، برای هر امری از امور دنیوی اهتمام بالا را داشته باشد، دو امور بندگی که رسید همش را سرسری بگیرد، اصلا افکار و حرکاتش این باشد، نه اینکه انجام ندهد. خوب دقت کنید، صحبت در ترک بندگی نیست، صحبت چیه؟ نکته ها را بیابه. صحبت در این است که انسان حق بندگی را چه بکند؟ خفیف بشمارد. این مانع است. دقت بکنید. یا مثلا برای گفتم دیگر اعمال خودتون، نه اینکه انجام ندهید، سبک بشمارید. گفتم مثلا برای تهیه غذا یک مهمان، مثلا خودتون را 24 ساعت 3-4 روز خودتون را میکشید، اما وقتی میخواد نماز بخوانید سرسری با عجله مقدمات و مؤخرات متن قضیه را انجام میدهید. این حق بندگی را سبک بردن است. به این آدم ها راه نمیدهند. دقت میکنید؟ نه در عبادات که حال راز و نیاز داشته باشه، چه گفتم در اصل در باطل را پیدا کردن است، و نه در توبه ها ثابت بودن، راه نمیدهنده. یک نمونه دیگر از خفیف شمردن بگم، برای مثلا درس خوندن بچهش، برای کار داشتن بچهش، برای قبول شدن بچهش در امتحانات، نمیگم اینها نشود ها، خوب دقت کنید مطلب را عوضی وقتی بگید. ماها زیاد به قول معروف شانس نداریم، یه وقتی برید عوضی نقل کنید اون شانسی که میگن نمیفهمیم چی ماش نداریم، نفهمیدم چیه شانسی نیست، در آن همه چیز حساب شده. عرض کنم که خوب دقت کنید، مثال میزنم برای خفیف شمردن حق بندگی که یکی از علل این دو مسئله است. اگر دردمند باشید بعد از این دیگه باید این خفیف شمردن را کنار بگذارید. دقیقاً یکی از خودتون مثال زدم، یکی هم مثلا در ارتباط با اونها که به شما مربوط است، برای درس خوندن بچه، برای قبول شدنش و امثال اینها که کار خوبی در جای خودش پدر مادر باید در تربیت بچه هاشون در این ابعاد هم خب سعی ها بکنن، مراقبت ها بکنن، بله همت ها داشته باشن الی آخر، اما برای اون زیاد خودتون میکوشید، اما اگر بچه در مسائل بودیش کوتاه بود زیاد خودتون را به اندازه درسش چیه؟ نکوشید. حتی بنده ایره چی کردید؟ خفیف شد، راه نمیدن. فهمیدید؟ این یکی از کارهای روزمره من و شماست، چه برای خودمون چه برای نزدیکان. این دو سومین علت، چون بنا چند تا من عرض بکنم فرضا دیگه زیاد توضیح نمیدهم که چند تا بگم که شما با خبر بشید، حالت اعراض و رویگردانی از خدای متعال در احوال، در مجموعه احوال داشتن، حالت اعراض و رویگردانی از خدای متعال، این هم گرفتاری من و شماست. حالا این را من باید توضیح بدم یه مقدار بفهمید چیه، درش خصلت ماست، اما توضیح بدهم که تطبیق بکنید، خصوصیت ماست، توضیح بدهم که بفهمید. حالت اعراض و رویگردانی از خدا داشتن یعنی انسان اشتیاقش، علاقش، از کنم که ذوقش، خوش آمدش، خوشحالیش، سرورش، آرامشش در این باشد که در مسائل معمولی دنیا و امثال اینها باشد، به خدا که میرسد براش سخت بیاد مسئله، کراهت داشته باشد. مثلا میخوان صحبتی بکنند از خدا و قرآن اینها، خوشش بیاد که اون نشود، صحبتهای لا تا اله بشود، با اون راحت باشد. حالت چیست؟ حالت مجموعاً، حالت اعراض از خدای متعال بر وجود انسان و در وجود انسان حاکم بودن، این گرفتار را ما داریم. خوشمون میاد بشینیم شب نشینی بکنیم، گردش برویم، صحبت‌های لاتعالاف بکنیم، تفریحات اینجایی را بکنیم، ولی وقتی که باب خدا میاد و اشکال و گوناگون برامون سخت میاد که انه بی زور ما باید کشیده بشن به اون، حالت اعراض است. به خدا باید پناه برد. حالا من یه وقتی صحبت میکردم اگر با این رنگ روحی انسان وارد نظام برزخی بشود تو مصیبت که کشیده شدنش این جذابش در اونجا به سوی چی خواهد بوده؟ گفته این جذاب طبیعی روح، یعنی ذاته روح، بار آمده روح، این جذابش به سوی خداست. غیر خدا این مصیبت بزرگیست، مخصوصا در اونجا. این سومی، این موجب میشود که انسان در نمازها و عبادات حال لازمی از پیدا نکند، هرچند تسلیم بگیرد و در توبه ها و بازگشت ها هم روی توبه و بازگشتش نتواند ثابت بماند. از جمله علل این دو مسئله را عرض می کنم، خوب بفهمید. حالا ممکنه شما به نظرتون بگن روی اینها حساب بشود، بر روی همه چیز حساب بشود، روی همه چیز حساب بشود. شما وقتی میهمانی میروید جای کمی اعتنا میکنن به شما، شما حساب نمی کنید با اون عقل ناقصتون و با این فکر ناقصم من، حساب میکنید یا نمیکنید؟ تذکر میکنید. اما عقل انسانها در مجموع در برابر علم بی نهایت خدا چیه؟ ناقص. منظورم عقل ناقص ما شما و ما با این درک ناقص ما اگر جایی رفتیم کمی به اعتنای کردن روش حساب میکنیم یا نمیکنیم؟ ما مگر روی این چیزها حساب نمیکنیم مگر و بر انتظار داشته باشیم در عوالم ملکوت روی اینها حساب نکنند؟ میشود خدا روی این حساب نکند؟ وقتی صحبت از قرآن و آیات میاد، اونا که نشستن با یکی مثلا میخواد صحبت کند، اینا دیرشون میخواد که صحبت، حالا صحبت های دیگه بود، میشود روی این حساب نشود؟ این حالت اعراض است. میشود روش حساب نشود؟ بگفت میکنید حساب میشود. حساب چی میشود؟ وقتی که این حساب شد، عرض کنم که انسان از خدا خوشش نیامد، خدا هم از انسان چیه؟ خوشش نمیاد. اون وقت است که نه حال راز و نیاز پیدا میکنه، یعنی نه به باطل راه پیدا میکند و نه در توبه هاش که میخواهد به سوی خدا برود ثابت میتواند بماند. خب عرض کنم که چهارمین علت این چیز عجیبی است. مکرر در محضر خدا دروغ گفتن، مکرر در محضر خدا دروغ گفتن. دروغ مکرر در محضر خدا در مقام عبودیت گفتن انسان را در مقام کذابین در محضر ربوبی قرار میدهد. وقتی که انسان از کذابین در محضر ربوبی شد، خدا ترکش میکند. خدا که ترک کرد این طرف را، عنایت به او نمیکند. عنایت نکرد، این دو مسئله پیش میاد. در عبادات حال مناجات و راه یافتن به باطن را پیدا نمیکند، چون خدا عنایت ندارد، دستشو نمیگیرد. حال راز و نیاز پیدا نمی کند، دستش را نمی گیرد به سوی خودش در باطن ببرد که بشود حال راز و نیاز و مناجات پیدا کردن. و در توبه ها و عزم ها هم که دارد نمی تواند ثابت باشد، یعنی دستش را خدا نمی گیرد که به سوی خودش ببرد، کمکش نمی کند، ترک می کند. کسی که در مقام کذابین افتاد، یعنی در عبودیت هی دروغ گفت، هی ای یا کنه عبود گفت برای دروغ گفت، هی لا اله الا الله گفت هی دروغ گفت، هی الله اکبر گفت دروغ گفت، الحمدلله گفت دروغ گفت. در مقام کذابین افتاد، یعنی مقامش و منزلتش شد منزلت کذاب ها، یعنی اونا که متصل چی میکنن؟ دروغ میگن، نه یک بار نه دو بار. در این مقام تو افتاد، خدا عنایت ندارد به این انسان، عنایت نداشت به اون صورت، به اون نحوی شود چه گفتن، دستش را نه در عبادات میگیرد که به باطن میبرد حال راز و نیاز پیدا بکند و همچنین در توبه هم دستش را نمیگیرد. برای بیشتر روشن شدن من به شما این نکته را بگم. کسی در مقام بودیت گفتهاش در مقام بودیت صادق بود، راست گفت، خدا به او عنایت میکند. دید کسی راست میگد، میاد به سراغ او، دستش را میگیرد. دید کسی درو میگوید، چی میکند؟ ترکش میکند و سلام ترک میکند. خودتونم به عقلتون بیاندازید میفهمید، راستگو را خدا میاد به سراغش، دستش را میگیرد. دید که درو میگوید، ترک میکند. ترک کرد، مطلب اونچنان میشود که توضیح دادم، اون دو مسئله پیش میاد. اینم چهارمی. در همه اینها میشود توضیحات طولانی داد، اما متاسفانه نبود فرصت و فرصت‌های مناسب دیگه بیش از این را ایجاب نمی‌کند که به اجمال بگوییم و بگذاریم. انجمه نعمت‌های خدا را که خدا در اختیار انسان قرار می‌دهد و روز به روز هم نعمت‌هاش را اضافه می‌کند، در طریق معصیت یا هوا و هوس به کار بردن و نه از اونها روز به روز بیشتر در طریق بندگی استفاده کردن. این هم کار من و شما هست یا نیست؟ هرچی نعمت هاتون زیاد می شود به چی چیز اضافه می کنید؟ اگر معصیت، اگرم معصیت نشد چی؟ مباها؟ یعنی به راحت طلبی و خوردن و خوابیدن و گردش همسال اینا زیاد پرداختن. نعمت های خدا را در طریق معصیت اولا و ثانیا در طریق هوا و هوس مطرح کردن و نه در طریق عبودیت، این هم موجب این می شود که این دو مسئله پیش بیاید. یعنی انسان در حال راز و نیاز نداشته باشد، راه پیدا نکند در باطن، هم در توبه هاش هم نتواند ثابت بماند، هر چه تصمیم بگیرد هی خراب شود. شما حساب بکنید، ما یه برنامه عبودی داریم، هر چه سلامتی بدن و روح و رفاه و آسایش و فراغت و اینجور چیزها هر چه برای ما زیاد می شود، ما در چی چیز زیاد می کنیم؟ معمولا در راحت طلبی ها. هیچ شده است هر چی نعمت های ما زیاد باشد در کارهای عبودی زیادتر پیش برویم؟ نشده. و این مصرف کردن نعمت ها در طریق هوا و هوس است. این پنجمی. ششمی را هم خوب دقت کنید، فهرست‌وار می‌گذارید. ششمی این است که انسان اشتیاق به محفل علما نداشته باشد، این موجب خذلان است و این هم گرفتاری من و شماست. البته منظور از علما، اول من معنی بکنم در اینجا، علما که هست منظور در قرآن و روایات عالمان بالله است، منظور سواد نیست، منظور عالمان بالله است. خودشون ائمه معصومین صلوات الله علیه مجمعین در صفت علمایی که در قرآن از اونها یاد خیر شده است، این نما یخش الله من عباده العلماء، در اونجا فرمودن عالم کسی است که عملش قولش را چی بکند؟ تصدیق بکند. و صاف فرمودن کسی که عملش گفتارش را تصدیق میکند نمی کند، این اصلا لیسد عالم. در اصول کافی این روایات آمده، عالمان بالله اونها که محفلشون، مجلسشون، جلساتشون، محضرشون، از کنم زیارتشون، دیدنشون، به حضورشون رسیدن و امثال اینها، کلن انسان را به سوی خدا می‌برد. از مجالست و رؤیت و مجالست و صحبتشون تا آخر دیگه مجموعاً به سوی خدا ببرد. اینجور عالم ها را میگن علماء بالله، عالمان بالله، اون علمایی که خدا اونها را تعریف کرده. کسی اشتیاق نداشته باشد که در محضر اینها و از محضر اینها بهره مند باشد، از گفتار اشتیاق به اینجور علما نداشته باشد، رغبت و شوق بالا نداشته باشد، در محافل اونها شرکت سعی نکند، در محافل اونها شرکت بکند. این حالا چه رمزی دارد؟ رمز دارد، اما اول گفتم من همه اونچرا که هست میگویم یا گفتنی ها را؟ گفتنی ها را. اینجا رموزش از ناگفتنی هاست دیگه، شما توضیح بیشتر نخواد، این موجب خذلان میشود. فقط به شما تأکید میکنم، هر جا عالم بالله دیدید سعی بکنید بهرمند بشوید از محفل و مجلس و زیارت و منطق و گفتار و تذکرات و مجالستش. حواریون به حضرت عیسی گفتن که ما با چی کسانی مجالست بکنیم؟ این روایت عجیبی است، من اینجا نشانه هم گذاشته بودم برای شما بخوانم. خیلی روایت عجیبی است که اینجا همه تو اونها که می‌نویسن بنویسن و حفظم بکنیم، خیلی خلاصه است ولی پرمعنی. گفتن با چی کسانی مجالست بکنیم؟ اصول کافی جلد اول هست، روایت باب مجالست علما و صحبتیم اونجاست. روایت سوم هست، سندش را نمیخوانم، امام صادق از رسول الله، و رسول الله گفت که حواریون به عیسی گفتن یا روح الله من مجالس با چه کسانی مجالست بکنیم؟ حضرت عیسی گفت که قال، حالا اینها را رسول الله نقل میکند صلوات الله علیه، قال من سه جمله گفت، خیلی جمله های عجیبی است از زبان حضرت عیسی، من یذکرکم الله رؤیته، این سه شرط را داشته باشد، در مجلس اینها باشید، در مجالست اینها باشید، من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدن شما را به یاد خدا می اندازد، دیدن شما را به یاد خدا می اندازد. ما اون وقتی که در زمان طلبگی بود می رفتیم محضر استادمون، واقعا دیدنش همین طور بود، رحمت الله علیه، همین طور بود، چندین روز کنده وجود ما را تحت شعا قرار می داد، تحت شعا اشعه معنوی و اون انفاسش، من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدنش شما را به یاد خدا می اندازد اولا، و ثانیا و یزید فی علمکم منطقه، سخنش در معرفت شما اضافه می کند، سوم اینکه و یرغبکم فی الاخر عمله، عملش هم شما را ترغیب به آخرت می کند. این سه شرط را داشته باشد با اینها مجالست می کند. غایب بودن خلاصه از محضر عالمان بالله چیزیست که موجب خذلان انسان می شود. گفتم رمزش را عرض نمی کنم، موجب خذلان می شود، کسی که موجب یعنی مشمول خذلان ربوبی شد، اون دیگه نه حال راز و نیاز دارد و نه در توبه هاش می تواند، در عزم هاش می تواند راسخ باشد. خب این را گذشتیم. هفتم، غفلت مستمر داشتن. اینا که از میکنم حتی شاید این ششمی کلان گفتم شاید من و شما نداشته باشیم، ولی معمولا هم زیاد معانی اشتیاق نداریم. هفتمی در هر صورت، غفلت مستمر داشتن، غفلت مستمر از خدای متعال داشتن موجب این میشود که تیرگی باطن انسان پیدا بکند، و تیرگی باطن که در اثر غفلت مستمر طولانی میاد در روح انسان انجذاب به آخرت را خراب میکنه یا نمیکنه. بله، غفلت مستمر که متصل تیرگی میاد، این تیرگی ها چشش قلبی و روحی و کشیده شدن روح و دل، انجذاب روح را به سوی عوالم نور، به سوی خدا، به سوی ملکوت، انجذابش را کم میکند یا نمیکند؟ کم میکنه. طبعا انسان در یک حجابی از تیرگی ها، بعضها فوق بعضن قرار میگیرد، طبعا دیگه در نماز حال راز و نیاز پیدا نخواهد کرد، حال مناجات پیدا نخواهد کرد، در توبه هاش هم هرچی تصمیم بگیرد توبه هاش دنبالش، عزم هاش دنبالش نخواهد آمد. غفلت طولانی در اینجا من به شما توصیه میکنم، اینا که عرض میکنم یقین بدانید که اینها مؤثر در این دو مسئله است. یه وقتی شبهه نکنید، شبهه کردید طبعا به روی اینها شما اصلاح نخواهید کرد، این مسائل را دقت میکنید، اگر این امور را اصلاح کردید میبینید آثارش را. فرضا من به همه شما توصیه میکنم بعد از این تصمیم میگیرید در همه احوال هر وقت غافل بودید برگردید به یاد خدا، چیز سختی نیست، فقط شیطان و نفس هست که انسان را غافل میکنه در اینجا، چیز سختی نیست، در همه احوال کار میکنید، منزل هستید، منزل کار میکنید، راه میروید، با کسانی نشستید، درس میگویید، درس میخوانید، متصل در عین حال که کارهای خودکن را میکنید به یاد خدا باشید، قلبا منظور یاد قلبی است. غفلت قلبی و باطنی طولانی از خدا را پرهیز بکنید که این لطمه های مفصل دارد، از جمله در همین دو مورد که عرض کردم. شما وقتی غفلت طولانی دارد از صبح تا ظهر، وقتی ظهر خواستید که حال حضور داشته باشید در نماز، حال راز و نیاز داشته باشید، حال مناجات داشته باشید، لذت مناجات را بیابید، به باطن را پیدا بکنید، نمیتوانید، اون تیرگی های از صبح تا حالا نمیگذارد. تصمیم هم میگیرید، سعی هم میکنید ولی نمیشود. حالا برای امتحان بعد از این امتحان میکنید، ببینید که چی، از صبح تا ظهر سعی میکنید هی غافل شدید برگردید به ذکر، اون وقت در ظهر، نماز ظهر که میخواهید با حضور نماز بخوانید، با حال مناجات داشته باشید، ببینید چقدر اثر مثبت روی شما خواهد گذاشت. خواهید دید که امروز سعیتون به ثمر میرسه، چون از صبح تا حالا در ذکر بودید. تصمیم میگیرید هر وقت غافل شدید فوراً برگردید به یاد خدا، به ذکر خدا، غفلت مستمر. هشتمی، خب این هشتمی هم خیلی برای ما موجود گرفتاری است. انسان الفت داشته باشد با عرض کنم که اونها الفت اونس الفت اونس داشته باشد با کسانی که به بطالت میگرانند وقتشون را. حالا به معصیت یک باب است، از اون پایین تر کسانی که عمرشون را، اوقاتشون را، لحظاتشون را به بطالت میگرانند. انسان برای نشست و برخاست با اینجور افراد در اینجور جلسات، در اینجور محفل ها و شبشینه ها به اینها الفت داشته باشد، خوشش بیاد از اینها. الفت یعنی اونس داشته باشد، خوشحال بشه، آرام بشه با این نشست و برخاست ها. این کار انسان را می سازد. درست می کنید؟ فهمیدی چی گفتم؟ حالا دارید یا ندارید؟ درست می کنید؟ یکی از گرفتاری های فوق‌العاده ما اصلا معلوم نیست چرا ما این دور هستیم. معمولا وقتی به محفل اهل بطالت یا با اهل بطالت میخوام بشینیم خوشحال هستیم، خوشمون میاد اصلا اینجور باشد. ساعت ها هم بشینیم خسته نمیشویم، بدرد میکنیم ساعت ها هم بشینیم خسته نمیشویم، بلکه مفصل خوشحالتر هم میشویم. خیلی هم دیده میشه ولی انسان میرود در اون حال نماز واجبش را بخواند با عجله میخواند که بیاد با جمعی از اهل بطالت بشینه چکار بکنند. اینجا رمزش را من یه نظر به شما بگم، شد فکر میکنم قابل هضم برای چون قابل هضم است میگم. اینجا رموز خیلی ها را من نگفتم، خیلی سهل فقط تربسته بکنم از کسی خاص یاد بگیرد و عمل میکنم. الفت داشتن به اینجور آدم ها، به اینجور جلسات، به اینجور نشست ها و برخاست ها، اونس داشتن، خوشحال بودن، مأنوس بودن، این گفتیم موجب این دو مسئله می شود. مثلا حال و راز و نیاز نداشته باشد و در توبه هاش نتواند ثابت می شود. رمزش چیست؟ رمزش این است که ما در عالم محبت، یعنی دوست داشتن، خوش آمدن از چیزی، از کسی، از چیزها، از کسان، اسراری داریم در پشت پرده که این اسرار به اسرار عالم ارواح میرسد. برای ماها تقریبا ناشناخته است. شما این اندازه شنیدید کسی کسی را دوست بدارد در قیامت چی میشود؟ فاقو مخشور میشود. اینا خب پنگاهی رسی به همون رموز اشاره میکنند. کسی از جمعی که دارای خصلت خاصی هستن خوشش بیاد، جمعی که اهل بطالت هم، اهل معصیت، یا گفتم پایین تر از اونها اهل بطالت، چون صحبت ما در اهل بطالت، اهل معصیت مهلک‌تر است. اهل بطالت، کسانی که اهل بطالت هم از اینجا اونجا صحبت کنند و بگند و بخندند و از کنم شبشینه های طولانی از این بر از این باب از اون باب از این در از اون در از اینا، اینجور خصلت دارند. کسی که اینجور آدم ها را دوست دارد، محبت دارد، اونس دارد، الفت دارد، این ساده نیست مسئله. در باطن امر انسان در جمع اینها میفته و با اینها به قول به اصطلاح معروفی که الان زیاد معروف است، من این اصطلاح را به کار ببرم، شما خوب میفهمید، ارتباط نه پیوند باطنی پیدا میکنه. ارتباط به اصطلاح معروف ماها پیوند روحی با اینها پیدا میکنه. وقتی انسان از کسی خوشش آمد، ساده شو به شما بگم، هر که باشد اون کس اگر راه داشته باشد با اون چی پیدا میکنه؟ ارتباط پیدا بکنه. مگر راه نداشته باشد، دقت بکنید، مگر راه نداشته باشد، این مگر را هم فراموش نکنید، یک دفعه نتیجه غلط نگیرید. هر کسی، هر جمعی را، هر کسی را دوست داشت، با اونها اونس داشت، با اونها الفت دارد، خوشحال میشود، با اونها کشیده میشود به سوی اونها، این ظاهرن کشیده شدن است، اما در باطن امر روح این شخص با اون شخص و اون اشخاص ارتباط و وحدت پیدا میکنه، یک نوع اتحاد و در جمع اونهاست، پیوند میکنه با اونها مگر مانعی باشد. این پیوند کردن بسیار به ضرر انسان تمام میشه، بسیار، خیلی. حالا در جمع اونهاست. این جمع، حالا من سوال میکنم ببینم این رمز خوب فهمیدی یا نه، انسان روحش با جمعی پیوند خورده که به جانب خدا راه نداره، نه اهل بتالت هم به باطن راه نداره. این انسان که با اینها پیوند خورده وقتی به نماز میستد بخواد حال مناجات پیدا بکنه، به باطن راه پیدا بکنه، با اون جمع پیوند خورده یا نخورده؟ میشود از اونها جدا بشه؟ نمیشود. جمعی را سنگین با خودش میکشد و اون جمع این را میکشد. عالم اروا اسرار داره، ساده نیست که ما گفتن با هر کسی نشست و برخاست نکنیم، داریم حرفی زدن خشک و خالی. ما با این عالم ماده رو رو هستیم، با احکام ماده، از احکام ماده هم چندان چیزی نفهمیدیم. این همه علم ها میگن ترقی کرده، تعالی کرده، پیشرفت کرده، چیزی نفهمیدیم از اسرار عالم اروا که هیچی نمیدانیم، که هیچی نمیدانیم. این روایت من به اینجا به شما بخوانم، روایت در این باب زیاد است. یک روایت را بخوانم که روایت بسیار عجیبی است، اینم انتخاب کرده بودم اینجا بخوانم براش. ببینید، خدا به کسی نظر داشته باشد، خدا به کسی نظر داشته باشد چه می کند؟ روایت در بهار از جلد 71 از کنم که از رسول الله نقل می کند. درکت میکنه سه تا جمله خدا هر کسی را نظر داشت سه تا عنایت بهش میکند. این سه عنایت را من حرف ما در سومیست، اما چون روایت را کنجم دوتای اول را ترجمه میکنم. رسول الله فرمود خدا وقتی به عبد و بنده خیری را اراده کرد، نظر عنایتی بر او داشت، الها و امحاسنهی، چشم او را از کارهای خیری که می کند می بندد. یعنی هیچ وقت کار خیر خودش را نمی بیند، هر کار خیر و عبادتی انجام داده همه را معیوب می بیند و هیچی می بیند، دست خودش را خالی می بیند از ته دل. این خیر است برای انسان اگر کسی اینجور باشد. و جعل مثابیه بین عینه، دومین عنایت این است همیشه بدیهای او را در برابر چشمان او قرار میدهد، یعنی همیشه بدیهای خودش را میبیند. این سومی چه؟ و کرده او مجالست المعرضین عن ذکر الله، و طوری میکند که این آدم خوشش نمیاد از اونها که از یاد خدا اعراض میکنن، با اونها چه بکنن؟ مجالست بکنن. از نشست و برخاست غافلان بدش میاد. این عنایت خداست. کسی اینجور باشد ساده نیست، عنایت خدا. کسی هم اون طرفی باشد اونم ساده نیست، اون هم چیه؟ اون هم به حال خود واگذاشتن خداست. الفت داشتن با اهل بطالت، به مجالس اهل بطالت، چندمین علت بود که بردن؟ اشتمی بود که یاد کنن. نهونی انشاءالله دیگه مرشبا نیست. من نوشتم اما نمی دانستم موقع نوشتن این را بنویسم یا ننویسم. در این حال نوشتم انشاءالله که ما از اینها نباشیم، ولی جمعی اینجور هستند، جمعی اینجور هستند که طوری می شوند، طوری می کنند، طوری روش اتخاذ می کنند که خدا اصلا شنیدن صدای اونها خوشش نمیاد. خیلی خوب، خدا کنه که از اونها نباشیم، نمی دانیم هستیم یا نه. اگر انسان از این زمره باشد، دیگه وقتی در نماز سعی میکند که حال راز و نیاز و مناجات پیدا بکند، به باطن راه پیدا بکند، کسی که خدا نمیخواست صداش بشنود راه نمیداند، یا هی تصمیمها میگیرد ثابت بماند ثابت نمیماند، کسی را که خدا نمیخواست صداش بشنود که دعاشو بشنود و رو به سوی خدا بیاورد، این خوشش نمیاد از این کس، که در قبر ثابت نمیتواند بماند، نمیشه برده ماهی. خدا کن از اینها نباشه. از کنم که خدا کن از اینها نباشه. کسانی که خدا خوشش نمیاد صوت اونها را بشنود. اینا جمعی هستند. در روایات هم، روایات دیگر هم به این جمع اشاره شده. گاهی هم نکته ها در اون روایاتی که در این باب هست هست. خب دهمی را من بدم، بعد از کنم که یواش باش صحبت هامون را به تمام میکنیم و از خدا توفیق اجتناب از این ده مسئله را هم بخواه. دهمی چیز حیا نداشتن از خداست. صورت این هم مطلابه هست برای من شما. البته حیا را در این بابم خیلی چیزها هست که نمیشود تفسیر کرد، نمیشود معنی کرد. حیا مراتب دارد، از خدا حیای از خلق، نه حیای از خدا که در محضرش هستیم و به ما از همه نزدیکتر است که باید از همه بیشتر حیا کرد. حیا نداشتن از خدا مراتب دارد. کسی که از خدا حیا نداشته باشد به این گرفتاری ها میفتد. همین دو مسئله، حالا مسائل زیاد، ولی این دو مسئله حیا نداشتن از جمله علل این دو مسئله از انسان را راه ندهند به باطن و حال راز و نیاز و لذت مناجات نداشته باشد در توبه ها و عزم ها که برای صلاح و بازگشت میگیرد نتواند ثابت بماند. حیا نداشتن اینجور جزاها را به دنبالش میآورد. حیا از خدا نداشت. گفتم حیا مراتب دارد. من چند جمله در اینجا به شما عرض میکنم. مراتب دارد. بعضی مراتبش بسیار بالاست. اصلا کار من و شما نیست. از ما اون را فعلا انتظار اون مراتب بالای حیا از من و شما الان برآورده نیست. فقط اونی که برای من و شما هست حیا داشتن در محضر خدا همون مخالفت نکردن با خداست. یکی این من دو چیز را عرض می‌کنم. یکی مخالفت نکردن با خدا، شرم کردن از خداست در محضر او. من و شما وقتی که از یک فرد صالحی، از یک فرد خوبی، از یک بنده خوب خدا حیا می‌کنیم، ما معمولا اینجور رفتیم و سعی میکنیم که اعمال بد ما را او نداند. در محضر او که بد انجام نمیدهیم، سعی هم میکنیم که کارهای بد ما را او نداند. این سعی را در یه روایت گفتن که لااقل این اندازه از خدا حیا داشته باشه. این یادتون نرم، لااقل این اندازه که از یک صالح حیا میکنید، از یک فرد صالحی که میشناسید حیا میکنید، بدی هاتون رو نمیخواید اون بداند، در محضر او بدی انجام نمیدهید، لااقل این اندازه حیا از خدا داشته باشید که از همه به شما نزدیک تر است. یکی در گناهان است. من تأکید میکنم به شما که از این باب مسئله را نادیده نگیرید. از حساب اون نزدیکانش گفت در خلوت هم رفت نخنه ها هستید بدنهاتون رو بپوشانید. از حساب گفت حیای از محضر نداشتنش خیلی میزید. خب این ده تا علت را من گفتم براش. شما انشاءالله این ده تا را در حدی که گفتم یادتون باشد و در اصلاح این ده امور سعی بکنید اونگاه به اون آرزوتون که آرزو میکنید میرسید. مون این که در نماز و در عبادات حال راز و نیاز را خواهید پیدا کرد، به جوار خدا راه پیدا خواهید کرد و تصمیم ها که میگیرید که بعد از این صالح بشوید، وقت در تصمیم هاتون هم بعد از این میتوانید خدا دست شما را میگیرد. پس در تصمیم هاتون ثابت خواهید بود.